سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. قسمت دوم از صحبتی رو که دفعه گذشته داشتیم در ارتباط با سیمای محمد، اسلام و قرآن، از دید غربی ها، نویسندگان و رهبران غربی خدمتون عرضه میکنیم و شاید بد نباشه ضمن تشکر دوباره از آقای بازرگان که ما را همراهی میکنن، ایشون یه مختصری از آنچه که صحبت کردیم بفرمایید که بعد من ادامه سوالات رو خدمتون عرضه کنم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند برای دومین بخش از بحثی رو که عنوان کردن. عرض کنم که جلسه گذشته بحثی درباره سیر تحول و تغییر نگاه غربیان به پیامبر اسلام، به اسلام و به قرآن بود. در سه دوره به اجمال بررسی کردیم، دوران قرون وسطا تا قرن 18 که منتهی به رنسانس میشه، دوران بیخبری در واقع مردم مغرب زمین از اسلام و قرآن بود که به هر حال چیزی ترجمه نشده بود، خبری نداشتند، و دوران برخورد نظامی امپراتوری عثمانی، ترکای عثمانی هم با اروپا بود و طبیعتاً در تضاد و تقابل نظامی و سیاسی بودند، کسی انگیزه هم نداشت، آزادی هم نبود، دوران سلطه کلیسا بود و اجازه هم نداشتن که قرآن رو چاپ بکنن. اولی کسی هم که قرآن رو به هر حال خوند و نظریاتش رو مطرح کرد، با وجود اینکه یه عالم بزرگ دینی بود، او رو دادگاه تفتیش عقاید اعدام کردن، سوزوندن در کتابهاش. این دوره اول بود که نوع برخورد مردم مغرب زمین با اسلام چگونه بود. دوره دوم عرض کردم بعد از در واقع رنسانس که قدرت از کلیسا سلب میشه، دستگاه تفتیش عقاید تعطیل میشه، دوران استعمار و نفوذ در کشورهای اسلامی آغاز میشه. از این به بعد یه برخورد سیاسیه، ولی خب برای اینکه بتونن نفوذ بکنن، اداره بکنن، باید میشناختن. طبیعتاً شرق شناسی در دستور قرار میگیره، هنر و تاریخ ملت‌ها و از جمله دین و اعتقاداتشون در همه کشورهای استعمار زده. این دوره دوم بود که به خاطر همین آشنا شدن با زبان عربی و قرآن، آثار زیادی در غرب منتشر میشه. دوره سوم توضیح دادیم که از نیمه دوم قرن بیستم آغاز میشه، دوران تقریباً فروکش شدن استعمار و آغاز مبادلات فرهنگی گسترده تر، شناخت و احترامات متقابل. طبیعتاً از اون موقع شتابی میگیره، تیراژ کتابایی که درباره اسلام و قرآن و پیامبر منتشر میشه و نویسندگان متعددی. جلسه گذشته به دو کتاب جدیدیه، یا بشه گفت دو نگاه جدید به اسلام اشاره کردیم. یکی کتاب که دوشون هم مورخ هستن، پروفسورای تاریخ هستن در دانشگاه، یکی این کتاب محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires، محمد رو به عنوان در واقع پیامبر صلح در دوران کلش بین امپراتورها، جنگ امپراتورها معرفی کرده، و در سراسر کتاب در اثبات این مطلبی که در تمام اون دوران برخورد امپراتوری ایران و روم، پیام قرآن یا پیام محمد پیام صلح بوده در جهان. این کتاب که استاد تاریخ دانشگاه میشیگانه عمدتاً از زاویه صلح طلبی و برخلاف اونچه که امروز تلقی میشه یا گفته میشه، بسیارم آشنا با آیات قرآن بوده و اثبات میکنه که چگونه کاملا مغایر با عمل کرده بعضی از گروه های افراطی مسلمان و تلقی غرب از اسلامه. کتاب دوم مال جان تالن، Faces of Muhammad، در واقع چهره محمد رو میگه این وسترن پرسپشن، این تصور و دیدگاه غربی ها از محمد از دوران قرون وسطا تا امروز رو بررسی میکنه. و در واقع این کتاب حالا از یه زاویه دیگه است، میگه در اون دوران انلایتمنت، دوران روشنگری، دوران رنسانس اروپا، مدل و الگوی متفکرین اروپا محمد بوده. و مقاله‌ای که نوشته همین هفته پیش منتشر شده، تو این مقاله میگه، حالا پیداش بکنم، بله، محمد قهرمان ضد روحانیون، قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا. ضد روحانیون منظور ضد سلطه کلیسا، ارباب کلیسا، و اون دوران قرون وسطا رو میگه که در اون دوران در واقع متفکرین استناد به قرآن میکردن برای ضدیت با اون خرافات و تهجری که دستگاه کلیسای قرون وسطا داشته، و اینی که توحید رو، یکتا پرستی رو تبدیل به خدای سگانه در دکترین در واقع تسلیس کرده بودن. این دونه دونه اشاره میکنه متفکرینی که پدید آمدن. این بحثا رو به تفصیل توضیح دادیم و بعد انتشار ترجمه قرآن رو در کشورهای مختلف بهش اشاره میکنه، از فرانسه، از انگلستان، و نقشی که تو امریکا قرآن روی اندیشه تامس جفرسون، پدر در واقع پایه‌گذار امریکا، داشته. قرآن اون رو، آشنایی او رو و تأثیراتش رو مطرح کردیم. و بعد متفکرینی که در اروپا در مورد پیامبر یا قرآن یا اسلام به هر حال کتابایی نوشتن، و دوران ناپلئون رو مطرح کرده که چطور سخت شیفته شخصیت محمد بوده ناپلئون، و خودش رو در واقع محمد جدید مطرح میکرده، و چگونه هم ولتر و هم گوته در آلمان، ولتر در فرانسه، چگونه اون قهرمانی ها و فتوحات ناپلئون رو به عنوان، یکیشون میگه این محمد غرب، اون یکی میگه محمد جهانه. یعنی ناپلئون هم در واقع میخواسته وقتی که جا بندازه خودش رو، نشون میده که در اون دوران به محمد چگونه نگاه میکردن غربی ها، که اونا پوز در واقع مشابهتشون رو با اون شخصیت محمد میخواستن بدن. اینا رو مطرح کردیم. و بعد بحث شناخت شرق شناس ها یا اسلام شناس ها رو از فرانسه شروع کردیم، لوی ماسینیون یا پروفسور هنری کوربن، که اینا چه تلاش هایی کردن در جهت نشون دادن فرهنگ ایران و اسلام و قرآن. و بعدم وارد قرآن شناسان آلمان شدیم، پروفسور نولدکه، و یکی دوتا بحث جلسه گذشته در این مقدماتی که یه ذرم طولانی شد گذشت، این برای که حالا تو جریان بوده باشین، دنباله این بحث رو تو این جلسه ادامه میدیم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما مفصل از آقای جورج سیل صحبت کردید در قسمت اول، که ترجمه قرآن رو در جورج سیل انگلیسی در نیمه قرن 18 هم انجام داد، که اثرات مثبتی در سالهای دهه‌های بعد از اون حتی داشته. جز جورج سیل انگلیسی، کسایی که در اروپا بودن قبل از اون که شما اشاره کردید، میخوام ببینیم چه کسایی بودن که واقعا میشه هایلایت کرد، قابل توجه هسته که آثار این ران رو مطالعه کردن و یا احتمالا ترجمه کردنش.
بله، جالبه که واقعا در کشورهای مختلف ببینه که اینایی که در این زمینه کار کردن، شرق شناسا، چه تفاوتایی با هم داشتن. البته جلسه گذشته عرض کردم ترجمه که جورج سیل در همون قرن 17 هم بسن که بود، بله 17 هم در اروپا منتشر کرد نقش بسیار گسترده‌ای داشت، با اینکه ترجمه او ترجمه خیلی شسته رفته و روشنی نبود، ولی تا همون مقدار برای آشنایی مردم اروپا بسیار مهم بود. ولی بعد از اون شخصیتی که شاید بیشترین تأثیر رو داشته در مثلا این قرون اخیر مونتگومری وات بوده. فکر میکنم مسلمان‌ها از همه بیشتر او رو بشناسن. مونتگومری وات هم اتفاقاً همین 2003 از دنیا رفت، یعنی خیلی جدید بود. این زبان عربی رو به خوبی خونده بود و بسیار مسلط بود. اهل اسکاتلند بود، استاد دانشگاه اسکاتلند بود و کتابای فوق‌العاده زیادی این نوشته، یعنی اصلا تمام عمرش رو وقف شناخت و معرفی اسلام کرده. من بعضی از آثارش رو خدمتتون عرض می‌کنم. این 20 تا کتاب در زندگیش نوشته که 19 تاش درباره اسلامه، درباره محمد و اسلام، زندگی نامه پیامبر اسلام در مکه، این یک کتابش، یه جلدشه، یه جلدش پیامبر اسلام در مدینه است، محمد پیامبر و رهبر سیاسی، این عناوین کتابای دیگه شه، یا نظریات سیاسی اسلام. 19 تا کتابش هم توی ارکان، یکیش راجع به مسیحیت. تمام عمر، یعنی از 1953 تا 1999 در طول این مدت راجع به اسلام مطالعه می‌کرده. استاد زبان عربی و مطالعات اسلامی تو دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند هم در واقع بوده. بسیار آدم منصفی هم بوده، مسیحی بوده، ولی قابل احترام مسلمانای چه ایرانی چه عربی در کشورهای مختلف هست. نقش او در به اصطلاح این قرن بیستم به نظرم مهمترین نقش بوده در مقایسه با بقیه شرق شناسا و اسلام شناسا. حالا من بخوام وارد دیگه جزئیات کاراش بشم شاید وقت اجازه نده، ولی به هر حال به عنوان برجسته ترین توضیح دهنده اسلام و خیلی تأثیر عظیمی گذاشته در این فهم به اصطلاح دنیای غرب نسبت به اسلام.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در خود آمریکا البته اشاره کردیم به پروفسور خوان کول که اخیراً کتابی در این زمینه تحت عنوان محمد نشانه صلح عرضه کرده. ببینیم چه تحقیقات دیگری شده و محیط در 50 سال گذشته با اینکه پیشرفت‌های سنتی خیلی زیادی در آمریکا شده در زمینه‌های تئولوژی به اصطلاح دین شناسی، اینها در چه دوره ای الان هستن؟ از اون سه دوره ای رو که شما گفتید میخوام ببینیم اینها الان دارن مقاومت میکنن در مقابل اسلام، یا دارن یا تحقیقاتی داره میشه که واقعا ترولی بفهمن و استفاده کنن ازش، یا مجموعه اینا ممکنه باشه. میخوام ببینیم در آمریکا اوضاع چطور هست در این زمینه.
بله، خب هر دو جریان هست دیگه. البته امریکا شاید مثلا زودتر بگه، آدم از 1935 مجسمه ساز امریکایی آدولف وینمن، او در واقع در اون سوپریم کورت امریکا، دادگاه عالی امریکا، یه کتیبه ای رو اونجا قرار دادن، دو سالن اصلیش که قانونگذارای مهم تاریخ رو در واقع اون تو نشون میده. تو اون کتیبه 18 تا هستن. این برای اولین بار اونجا تو امریکا به اصطلاح در اون ردیف قانونگذاران حضرت محمد هم در واقع آمده. در سالهای اخیر بیش از همه جای دنیا در امریکا این کتابا داره منتشر میشه. خب طبیعیه، همطور که به هر حال از همه جای دنیا به امریکا میان و یک مرکزی برای معارف مختلف شده، از جمله راجع به اسلام شناسی هم کتاب ها خیلی هم عناوین متعددی در مورد اسلام یا قرآن چاپ میشه و هم نظر تیراژش. یه برنامه قبلا فکر میکنم داشتیم یه 2-3 سال پیش، من یکی از اینا رو معرفی کرده بودم، مایکل هارت کتابی نوشته به عنوان 100 شخصیت تاثیرگذار در تاریخ. مایکل هارت خودش یه ساینتیسته، مثلا آستروفیزیسته در واقع، یهودی ضد اسلام هم هست، مخالف با اسلام فعال هم هست، یک الان هم فعالیت هنوز هم زنده است در واقع. با این که خب یک مخالفه، ولی یعنی مخالف دانشمندم هست، ولی در این کتابش در 100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ نفر اول محمده، نفر دوم نیوتونه. البته منظورش کسانی که در تاریخ تأثیر گذاشتن، او به عنوان موافق یا مخالف مطرح نمی کنه. مثلا چنگیز هم هست. نفر سوم عیساست، حضرت عیسی. خب میگه خیلی ها به من اعتراض کردن چون این تو امریکا چاپ شده که چرا حضرت عیسی رو تو سوم گذاشتی، خیلی برخورده به کسانی. او استدلال میکنه که من از نظر تأثیرگذاری بر تاریخ میخوام بگم. میگه خب حضرت عیسی در جوانی از دنیا رفتن و مسیحیت در زمان خود ایشون که تأسیس نشد، مسیحیت رو میگه حواریون در دوران بعد با فاصله زمانی بعدی پدید آوردن، مکتبی هم تأسیس نشد، در حالی که خب حضرت محمد توی جامعه آمد که متفرس بودن، قرنها بوده، هزارها بوده، و تونست که بت‌پرستی رو تبدیل به یک نظام یکتاپرستی بکنه و تمام قبائلی که قرنها به خون هم تشنه بودن می جنگیدن، بین اینها برادری و صلح عوض شد، اون جامعه یه پارچه به یک آرمان گراییدن. و بعد در ظرف کمتر از 50 سال اینا به بزرگترین فتوحات رسیدن، تا قلب اروپا هم رفتن. ولی میگه، البته میگه که به من بعضی ها ایراد میگیرن که خب چنگیز هم فتوحاتش کمتر از فتوحات مسلمان ها نبود، ولی میگه با این تفاوت چنگیز فقط با شمشیر رفت جلو و بعد که از دنیا رفت همه اینا موند، بعد از او جانشینان چنگیز کاری نمیتونستن بکنن، ولی در واقع این یک نظام مدیریت فراهم کرد، یک مکتب گذاشت، یک کتاب اخلاقی در واقع آورد و بعد در زمان خودش تأسیس کرد. یعنی این فتوحاتی که شبه جزیره همه یک پارچه شدن و نامه های دعوت به رؤسای قدرت های زمانه، در زمان خودش اینا رو نوشت. مکتب همون موقع پاگذاری شد و آثارش هم تا امروز مونده. از چنگیز میگه چیزی امروز نمونده، ولی میگه چند میلیارد مسلمان وجود داره. یعنی اون نه به عنوان یک طرفدار اسلام، به عنوان بزرگترین تأثیرگذار. استدلالای تا کتابم چندین بار تجدید چاپ شده به عنوان 100 شخصیت تاثیرگذار تاریخ. بعد از اونم که همینطور که جلسه گذاشتم اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم، به هر حال کتابای فراوان دیگه هم آمده که از جمله عرض کردم خود تامس جفرسون، پدر پایه‌گذار امریکا، اولین کسی بود که در واقع قرآن رو خونده بود، خیلی سخت تحت تأثیرم قرار گرفته بود و قرآنی که او از کتابخونه کجا بود که تو میشیگان خریداری کرده و الان تو کتابخونه کنگره هست و نمایندگانی که مسلمان هستن به اون قرآن او در واقع سوگن میخورن. یعنی تاریخچه ورود این مطلب به امریکا از زمان توماس جفرسون در واقع آغاز میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ما صحبتی که کردیم تا حالا از شهرشناسانی صحبت شد، اروپایی و آمریکایی در غرب، مسلماً شهرشناسانی هم بودن که از مشرق زمین هستن، کسانی که مذهب هندو داشتند و یا بودایی بودند و یا خود مسلمانان. ببینیم که این گروه از شهرشناسان در مورد محمد چطور صحبت کردن، چون اون گروه اولی که صحبت کردیم یه تعدادشون احتمالاً ممکنه یهودی بودن، مسیحی بودن و ممکنه اصلا دینی هم نداشتن، به عنوان یک محقق نگاه میکردن. ببینیم این گروه افراد در شرق چطور این مسئله رو دیدن در طول زمان ها.
بله، خب عمدتاً تقابل با غرب و به خاطر حضور مسلمان ها در اون جنگ های صلیبی و اینها، عمدتاً تعلقات خاطر غربی ها متوجه اسلام بوده در مخالفت یا موافقت. در مشرق زمین خب اصلا فرض کنید به گاندی میشه اشاره کرد، گرچه گاندی به عنوان یه متفکر و فیلسوفی که صاحب کتاب و نظر باشه نیست، اون به عنوان یک چهره عملی رهبر حزب کنگره هند شناخته شده، ولی به هر حال چون آدم منصف و آدم اندیشمندی بود اظهار نظرهای زیادی هم او در باره اسلام و محمد کرده بود. بالاخره توی هند بخشی مسلمان بودن. من یه اشارات کوتاهی، مطالب خیلی زیادی داره، حتی راجع به امام حسین هم یک متن مفصلی داره، خیلی تجلیل میکنه از اون مبارزه علیه ظلم امام حسین، چون خود اونا هم در مقابل انگلیس بودن. یه جا درباره محمد میگه کتاب‌هایی را که درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته شده است خواندم، این کتب سخت مرا تحت تأثیر قرار دادند. بعد حالا مفصله، من نمیخوام وقت بگیرم، میگه به این نتیجه رسیدم که گسترش سریع اسلام بیش از هر چیز به دلیل خصوصیاتی چون سادگی شاخص آن منطق، تواضع عظیم پیامبرش، احترام به عهد و پیمانهایش و اعتماد مطلق به خدا بود که او را اینچنین محبوب کرد. بعد استنباط میکنه، استدلالاش اینه که با زور شمشیر پیش نرفت، اسلام چگونه منطقش در دنیای اون روز جا افتاد، و آخرم میشه میگه در اسلام واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود ندارد، یعنی دین یکتاپرستیه. میگه برخلاف مسیحیت که دستگاه کلیسا واسطه است، اصل قرآن، حالا بگذاریم جوامع اسلامی هم خیلی منحرف شدن به این واسطه تراشی ها، ولی او در واقع به این نکته اشاره کرده که خداپرستی خالص هست. و بعد مسئله این که در اسلام نژادها و رنگین پوستان و اینا نیستن، همه یکسانن، یه متن مفصلی داره. ولی به عنوان متفکر و فیلسوف مشرق زمین، من بیش از همه با توشیهیکو ایزوتسو، اون یک زبانشناس معروف ژاپنی بود که تخصصش زبانشناس بود، اصولا ایشون استاد دانشگاه کیو بود در ژاپن، که مدتی سرپرست و به هر محقق اون بخش اسلام شناسی دانشگاه مونترال کانادا بود. از اونجا با یکی از استادان ایرانی آشنا شد، پروفسور محقق، و او دعوتش کرد به ایران، تو اون انجمن حکمت و فلسفه ایران آمد، دانشگاه تهران رفت، زبان فارسی خوند، در واقع دکتراش هم در زبان فارسی گرفت. یعنی خیلی عجیبه کسی ژاپنی باشه، او کتاب هم به زبان ژاپنی نوشته، هم به زبان انگلیسی نوشته، به زبان آلمانی نوشته، فرانسه، روسی، عربی و فارسی. خیلی عجیبه که آدم چطور میتونه به این زبانهای متعدد زنده زمانه اشراف داشته باشه. من در بین هیچ شک از قرآن شناسا و یا اسلام شناسای غربی هیچ کدوم قابل مقایسه با توشیهیکو ایزوتسو ندیدم. این خیلی عمیق‌تر کار کرده. این اولا یک شناخت عمیقی راجع به اشعار و ادبیات عرب قبل از اسلام رفته پیدا کرده، اینا رو خونده که معانی ریشه‌ای دقیق واژه‌ها رو بشناسه. بعد من دو تا کتابش رو تو ایران خونده بودم، یکی کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، مفاهیم یعنی تمام واژه‌ها، این کلمات قرآنی رو که در ارتباط با میدان معنی شناسی اخلاق در واقع، اینا رو تماما ریشه یابی کرده که اصل و اساس این لغت چیه، اعراب چگونه میفهمیدن این رو. این کتاب دوبارم ترجمه شد تو ایران، که آقای مرحوم آرام بود، یکم بدرعی، یکم کتاب انسان و خدا در قرآن. یک کتاب هم البته بعدن که از ایران رفت نوشت به نام تصوف و تائوئیسم، کتاب خیلی قطوری هم بود که فکر کنم اخیراً ترجمه شده. من به برخی از کارهایی که ایشون کرده اجازه بدین اشاره بکنم. اینم متاسفانه سالهای خیلی نزدیک از دنیا رفت. ایشون در کانادا کتاب‌های ابن سینا رو تدریس میکرد، ابن سینا و غزالی و ابن عربی، کتاب فصوص الحکم کتاب بسیار معروف ابن عربی. ابن عربی هم که شاید معروفترین فیلسوف تاریخ اسلام هست که غربی ها خیلی خوب اون رو میشناسن. در همون مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل کانادا. در ایران که برگشت همون شعبه رو، شعبه دانشگاه مکگیل رو تو ایران تأسیس کرد. عضو همین انجمن حکمت و فلسفه در ایران بود و از 1353 تا 57، یعنی در انقلاب، آستانه انقلاب در ایران بود. انقلاب که شد همه چی شلوغ شد و ایشون هم حقوق بگیر اون انجمن حکمت و فلسفه بود. اینا آسوپاس مونده بودن دیگه چیکار بکنن. اینکه برگشت رفت ژاپن. چند ماه بعد اتفاقا من چون خونده بودم آثارش رو، دوتا از کتاباش رو، یه نامه‌ای براش نوشتم. من هیچ وقت ندیده بودم اون رو. حالا جالبه که من یه فکر میکردم که او فارسی که لابد نمیدونه، نمیدونستم که اصلا دکترای زبان فارسی گرفته. من یه نامه دستپاچه کسی به انگلیسی نوشتم براش و آدرسش رو از یک کسی که سفیر ایران در ژاپن بود گرفتم و براش فرستادم. بعد از یه نمیدونم دو سه هفته بود یه نامه خیلی خط نستعلیق فارسی خیلی سلیس از او دریافت کردم و این کتاب سوفیزم و تائوئیسم رو او فرستاده بود که این کار جدیدمه و فکر کرد که من این نامه رو نوشتم مثلا من حالا کسی هستم، کاری هستم، میخوام دعوتش بکنم برگرده ایران. ولی انقدر با انقلاب زده شده بود و اینها، نوشت که من اینجا سخت مشغولم و در دانشگاه کیو و قرار توکیو برم. به هر حال اون دیگه به ایران متاسفانه بر نگشت. ولی آثار فوق‌العاده‌ای من بعضیاش رو بذاریم براتون اشاره بکنم. تو ایران ابن عربی رو تدریس میکرد، کتاب اشارات ابن سینا رو، فلسفه چین رو، کتاب های ملا صدرا رو اون به زبان ژاپنی ترجمه کرده. خیلی عجیبه این کتاب های انقدر سخت و مشکل. کتاب فیه ما فیه مولوی رو او به ژاپنی ترجمه کرده و خودش هم تو ایران اینا رو تدریس میکرد. در اسلام شناسی 5 تا کتاب بزرگ نوشته، قرآن شناسی، اسلام شناسی. 2 تاش که عرض کردم، یکی اون مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، یکی هم این کتاب خدا انسان در قرآن که من خیلی از او آموختم، خودم خیلی مدیون او میدونم. چون یک زبان شناس بود، خب خیلی فرق میکنه و خودم خودش همینجوری کتاب رو با یه رشته تخصصی دیگه میخونه تا اینکه یه نفر که به زبان‌های زنده دنیا تسلط داره، اصلا زبانشناس فرانسه و آلمانی و انگلیسی و عربی و فارسی، بسیار عمیق و قوی، غنی در واقع یک نوع تحلیل‌های علمی ارائه داده بودن نظر مفاهیم کلمات. بسیار کتاب آموزنده و زیربنایی است برای همه کسانی که میخوان این تحقیقات عمیق زبانشناسی تو قرآن بکنه. آثاری که منتشر کرده، ببخشید من اول یادم رفت، این کتابی که راجع به اسلام شناسیه، یکیش هم مفهوم ایمان در کلام اسلامیه. کتابایی که راجع به فیلسوفای ما داره، یکی آثار ملا هادی سبزواری رو، فیلسوف اسلامی رو، اسلام ایرانی رو منتشر کرده، کتاب میرداماد، عین الغزات همدانی، شاید از بهترین کتابایی که راجع به اون عارف و صوفی معروف عین الغزات همدانی که کشته شد شمع آجینش کردن، از به اصطلاح همین توشیهوکوس. یعنی تنها فردی است اینطوری که اذعان دارن همه، چون هم چین رو میشناخت، مکاتب فلسفی و مذهبی چین رو و هم ژاپن رو و هم با اسلام آشنا شده بود، هم با یهودیت و مسیحیت، از نادر افرادی بود که این جامعیت رو نسبت به مذاهب پیدا کرده بود. خیلی از این فیلسوفای اروپایی بیشتر در مثلا ادیان ابراهیمی تخصص پیدا کرده، مسیحی بوده، حالا اسلام رو هم خونده، ولی این تونسته با ودانتای شرق، مذاهبی که در هند هست، یعنی یک جامعیتی در نگاه به ادیان پیدا بکنه. معتقده که در واقع همه اینا رو یک نوع وحدت وجود و مثلا این که یک قانون و نظام در جهان حاکمه، اینا به هر حال مطالعه کردن. این از ایران که برگشت به ژاپن، خود ژاپنیا قبلا درست این نمیشناختن. امپراتور ژاپن بزرگترین جایزه علمی ژاپن رو که 30 سال بود به کسی نداده بودن، به همین توشیکوکو داد که تمام تخصصش درباره اسلام و مثلا ادیان شرق بوده، همه عمرش هم تدریس در ایران یا فرض کنید کانادا یا کشورهای دیگه بوده. به هر حال یه نمونه از قرآن شناسا و اسلام شناسا یا شرقی.
خوبه اینا آشنایی با اینا. قاعدتا آقای بازرگان ایشون بایستی تماس هایی هم با دکتر شریعتی داشته باشه، داشته احتمالاً، چون زمان هایی بوده که درست قبل از انقلاب بوده، دکتر شریعتی هم بسیار فعال بود تو اون چند سال قبل از 57. حالا بعدا میتونیم صحبتش رو بکنیم، مطالعه بکنیم. قاعدتا اگه یه وزنهی به این ترتیب بوده بایستی، مگه اینکه دکتر شریعتی با این به اصطلاح مجموعه حکمت و فلسفه شاهنشاهی خیلی رابطه مثبتی نداشته، درنچه اون تماس ها اجرا نمیشه، انجام نمیشه.
شریعتی بیشتر عاشق لوی ماسینیون فرانسوی بود و پروفسور کوربن، به خصوص ماسینیون، چون شاگرد لوی ماسینیون هم بود. شریعتی تو سوربن با او آشنا شده بود و کتاب سلمان فارسی رو که شریعتی معرفی کرد، خودش اصلا تعجب کرده بود که یه فرانسوی 3 سال وقت گذاشته راجع به سلمان فارسی بررسی کرده. ولی من چون نزدیک بودم با شریعتی، هیچ وقت نشینده بودم که توشیکو رو شناخته باشه. توشیکو بیشتر رو فلسفه بود، شریعتی خب اون جنبه سیاسی و به صلاح چیز رو هم داشت. شاید هم اینی که میگن جز انجمنه به صلاح شاهنشاهی حکمت و فلسفه بود، نمیدونم، ولی من نشنیده بودم که شریعتی در نوشته هاش اشاره به توشیکو کرده باشه.
خب آقای بازرگان، جایی رو که در دنیا اشاره بهش شاید نکردیم هنوز، بلوک شرق و روسیه سابق، به اصطلاح شوروی سابق در زمانهای گذشته، و به اصطلاح کشورهای بلوک شرق، اینها آیا نمونه هایی وجود داشته که اینها هم اندیشمندانی داشتن که علاقمند شده به تحقیق در این موارد؟
از بلوک شرق والا من خیلی کم سراغ دارم. البته این کتاب ایران و اسلام مال پتروشفسکی، در واقع روسی بود دیگه، اون محقق روسی بود، درباره البته اون بیشتر روابط مثلا ایران و اسلام و اون تاریخ صحبت میکنه، ولی به عنوان یک کسی که مثلا راجب پیامبر اسلام زندگی او تحقیق کرده باشه یا راجب قرآن یا راجب اسلام ندیدم. فقط اسم
مثلا اگه نبوده دلیلش چیه فکر میکنی شما؟
دلیل من فکر میکنم تفاوت به اصطلاح اروپای غربی با اروپای شرقی همون مسئله آزادیه. خب نظام مارکسیسم لنینیسم روسیه شوروی سابق که حدود 70 سال خب اینا دوام آورد، خب مسیحیت رو هم مثلا قبول نداشتن و میگفتن همه اینا ساختگی بازی های بورژوازیه و اینا رو باید تعطیلشون کرد، اینا در واقع وجودشون مخل منافع کارگراست، انقلاب پرولتاریا باید انجام بشه. یعنی اینا رو ادا اطوار روشنفکری غربی میدونستن. طبیعتاً خب همه مسلمان هم خیلی سخت تحت فشار در روسیه شوروی سابق قرار گرفتن و مسیحیت هم خیلی هاشون کشیش ها تو زندان بودن. کتابای هم کتاب معروفی هست، کتاب زیرزمینی خدا، مثلا شرح خاطرات یکی از این کشیش هاست که تو زندان بوده و فوق‌العاده خوندنیه که چه دورانی به اصطلاح باورمندان به مذاهب مونه که فعال بودن. اینا رو جاسوس های غرب میدونستن، جاسوس های امریکا میدونستن که در روسیه هستن. طبیعتا من فکر کنم عامل اصلی عدم آزادیه. وقتی که توی جامعه آزادی نباشه جرأت نمیکنه، وقتی حاکمیت مخالف یه اندیشه یه فکری باشه، اصلا اینا رو در راستای افکار خودش ندونه، نیات و برنامه خودش، خب میدونم نمیده. خب در روسیه شوروی که همه میدونیم که روشنفکرانشون در چه روزگاری بودن، در چه شرایطی بودن، چند تاشون فرار کردن به غرب تا بتونن، یادتونه که چقدر دانشمندانی بودن یا محققانی که قبول نداشتن به زندان افتادن. اروپای شرقی هم همینطور، اونجا دیگه بدتر از خود روسیه شوروی. من چیزی نشنیدم، عرض کردم به جز اون کتاب اسلام و ایران چیز، با اینکه خب در رشته های دیگه، رشته های علمی فضایی، دانشگاه های خیلی بزرگی شوروی سابق داشت، الان هم همینطور، در مورد آثار معماری در واقع اسلامی رو در شهرهای سمرقند و بخارا و تاشکند و اونا، کتابایی که من هیچ جای دنیا ندیدم، من چاپ شده بزرگ شدیدم، فوق العاده کارهای زیبا و ارزشی کرده تو معماری مثلا دوران اسلامی، ولی من حداقل ندیدم. من نمیدونم حالا چی بگم، ولی از اون طرف ندیدم چیز جامع و قابل ملاحظه‌ای چاپ شده باشه.
شاید ترجمه ای هم نشده به زبان روسی، ممکن از ترجمه ای باشه که در دسترس به اصطلاح استادان دانشگاه در روسیه باشه. به هر حال جای تحقیق داره که چرا.
بله، مسلمانای شوروی هم اونم من ندیدم، یه متفکری، البته این که من ندیدم هم دلیل نمیشه که نباشه، ولی چون 70 سال اینا در محدودیت بودن، در فشار قرار داشتن، قاعدتا امکان این که مؤسساتی باشه، شکل بگیره، تشکیلاتی به وجود بیاد، تحقیقاتی بشه، به قول که از بزرگان میگه که یک گل سرخ، یک گل روز زیبا دلالت بر یک گلستان بوستانی میکنه. یعنی توی کویر ناگهان یک گل ممتازی رویده نمیشه. منم با این که ایالت های مسلمان نشین شوروی سابق آزاد شدن، من هنوز هیچی نشنیدم که توی اونها یه متفکری اسلام شناسی مثلا ظهور کرده باشه.
بله، قاعدتا واسی در آذربایجان و تاجیکستان نگاه کرد ببینیم. بله، این دو کشور در چه حد،
لااقل در سطح ایران و جای دیگه. بله، توی محافل علمی مطرح نشده.
بله، خیلی متشکر آقای بازرگان. این صحبتایی رو که این جلسه و جلسه گذشته کردیم در ارتباط با طیف مختلف از اندیشمندان و محققین، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی و چه بودایی و غیره، اینها مجموعی بود از به اصطلاح اکثرا مردها هستند که در این زمینه، و چند نمونم مختصر اشاره کردیم به یک دوتا در برنامه اول که دوتا خانم بودن که در این ارتباط صحبت کرده بودن. ببینیم شاید یک کمی به تفصیل بتونیم در این مورد هم صحبتی بکنیم.
بله، دیگه همه مردونه شد
مرد سالاری نباشه.
بله، خب بله، فرقی نداره تو دنیای غرب. شاید کسی که هموطنان عزیز بهتر از بقیه بشناسن خانم کارن آرمسترانگ باشه که هنوزم زنده است، 75 سال است، و ایشون خب یه مسیحی خیلی معتقد بوده و احتمالاً هم هست، در واقع تو همین مؤسسات دینی کلیسایی بزرگ شده، 7 سالم راهبه بوده، انگلیسی هست ایشون. خب کتاب زندگی محمدش از پرفروشترین کتابای امریکا شد. این کتاب بعد از اون قضایای سال 2001 حمله هوایی به اون دوتا برج دوقلوی امریکا که یه جو ضد اسلامی پدید آمده بود، این کتاب رو بعد از اون منتشر کرد و خودش می‌نویسه برای اینکه به دنیای غرب نشون بدم که اسلام این نیست، اینا در واقع هایجک کردن، اینا اسلام رو بودن، اینا که خشونت رو دارن به هر حال نشون میدن، اسلام این نیست. و زندگی محمد رو با اینکه خودش میگم خانم راهبه مسیحی بوده، این کتابو خودش میگه من برای همین، برای خونسا کردن این جبهی که علیه اسلام پدید آمده، برای نشون دادن این که اسلام واقعی، پیامبر و قرآن ضد خشونت نبودن، اونا نماد صلح بودن در واقع، کتاب منتشر کرده. و بعد از اونم کتابای متعدد دیگه‌ای نقش خب خیلی مهمی تو زمان ما داشته. تمام تلاشش فعلا یک نوع پیوند بین یهودیت و مسیحیت و اسلام، میگه این شریعت‌های ابراهیمی اینا از یه اصل ناشی شدن و در دنیای امروز چرا باید اینا با هم در اختلاف باشن، چون هر سه اینا رو در واقع خونده، اینها رو میدونه. یک کتاب راجع به معرفی خداست، اسم کتابش هستش تاریخچه ای از خدا. این به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده، از کتابای پرفروشش در واقع یکی همون کتاب هستش. در هر حال حالا من زیاد متوقف روی شخصیت نشم، این خیلی شناخته شده است، شنیدم این کتاب زندگی محمدش هم به فارسی هم ترجمه شده تو ایران، حالا نمیدونم چقدر مورد استقبال قرار گرفته، ولی واقعا مهمه که یک خانم راهبه انگلیسی بدونه که او چه دیدگاهی داره. به هر حال یکیش این خانم آرمسترانگه. خانم دیگه که خب اونم فکر میکنم همه خوب بشناسن، اینم شاید معروفترین مولوی شناس اروپا بود، خانم آن ماری شیمل، آلمانی در واقع. این 2003 از دنیا رفت. این در واقع از 19 سالگی دکتراشو از دانشگاه برلین گرفته بوده در مورد مصر، و دکترای دومش چند سال بعد یه دکترای دوم میگه راجع به عشق عرفانی در اسلام. جالبه که دانشگاه برلین دکترای خانم آلمانی در مورد عشق عرفانیه. مدت ها به ترکیه میره، چون مولوی هم در قونیه است دیگه، اونجا استاد دانشگاه آنکارا بوده در مولوی شناسی. هر ساله به پاکستان هم میرفت، چون عاشق اقبال لاهوری هم بود، خیلی شیفته اشعار و فلسفه اقبال لاهوری بود. چندین سفر به ایران کرده، شهرهای ایران رو دیده، سخنانی های زیادی کرده. مدتی در هاروارد تدریس میکرد، 1970 استاد مهمان دانشگاه هاروارد بوده، هم در حوزه هندی، فرهنگ هندی و هم در واقع اسلامی این تخصص داشت. بعد از اینکه جریان سلمان رشدی هم مطرح میشه، این یه جزوه‌ای در نقد سلمان رشدی نوشته. جالبه که به جای مسلمان ها او یک کتابی نوشت که چطور اون اشتباه داره میکنه، اون چه که مدعی هست کاملا خلافه. از آثاری که هست، یک کتاب به نام نامهای اسلامی داره، یک کتابش به نام مقدمه‌ای بر اسلامه، کتابی درباره اندیشه های دینی اقبال لاهوری داره، و از همه عجیبتر دعاهای صحیفه سجادیه رو اون ترجمه کرده به آلمانی و خودش به زبان عربی میخونده اون دعا رو. یه مسیحیه ولی دعای صحیفه سجادیه رو، جالبه که او خیلی عاشق و شیفته بوده. و از همه عجیبتر روی سنگ قبرش، نمیدونم دیدین عکسش رو نه، روی سنگ قبرش این سخن پیامبر رو نوشته، درشت، یعنی وسط سنگ قبر، حتی اسم و مشخصات خودش خیلی کوچیک‌تره. این سخن پیامبر اینه: الناس و نیامون، مردم همه خوابن، ازا ماتون تبهو، وقتی مردن تازه بیدار میشن. در واقع مثل این که آدم بگه که محصلین مدرسه در دوران تحصیل همه خوابن، متوجه نیستن که بابا این عمر داره تلف میشه، باید درسی خوند، امتحانی هست، سرنوشتی پشت سرش هم. وقتی که آخر سال میاد مدرسه بسته میشه، کارنامه رو میگیرن، تازه بیدار میشن که چقدر غافل بودیم. این به خط خیلی نستعلی، خط قشنگ عربی رو سنگ قبرشه، الناس و نیامون فعضا ماتو انتبه بود. اینم در واقع اینم معروف، همه میشناسن خانم آنه ماری شیمل. یکی دیگر شاید کمتر باش آشنا باشید، خانم لزلی هیزلتون، این یهودی مقیم اورشلیم هست در واقع. البته دائما در سفر، شاید کسی باور کنه که خب این تو اسرائیل اونجا پس ضدیت با حتما اسلام و قرآن داره. یه خانم خبرنگار که در نیویورک تایمز، نیویورک ریویو، نشریات خیلی معتبر امریکا یا ماهنامه ها، هفته‌نامه ها مقاله می نویسه. خودش من اولین بار توی برنامه تد دیدم، اون رو، یه سخنرانی نیم ساعته که نحوه آشناییش با اسلام میگه من تصمیم گرفتم که راجع به قرآن اطلاعاتی کسب کنم. سه روز، یه ویکند و با یه روز قبلش برنامه گذاشتم و تمام ترجمه ها و اظهار نظرها رو چیدم روی میز خونمونو. سه روز همه کارم رو تعطیل کردم راجع به این کتاب مطالعه کنم. ولی هرچی جلو رفتم دیدم این مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. الان یادم نیست اون برنامه تلویزیونیش تد گفت 2 ماه یا 3 ماه من فول تایم رو این کار کردم. بعد به صورت جوک گفت پس من الان بهتون خبر بدم اون چیزی که دنبال حوری و این از این تو این کتاب اونجوری نیست و اون خشونتی که الان دارین میبینین، احساس میکنید، مطلقا تو این کتاب نیست. و یه مصاحبه ای با یکی از این مجلات کرد، حالا اسمش یادم نیست، 10 تا ویژگی از پیامبر اسلام معرفی کرد. فقط یه جا یه انتقاد داشت که من تعجب میکنم یه آدمی که انقدر نابغه، انقدر فوق‌العاده بوده، بی‌نظیر بوده، چرا در مورد یه چیزی کوتاهی کرده که امروز باعث اختلافش یه اصانی است؟ چرا با تکلیف امت رو مشخص نکرده، یه کسی رو تعیین نکرده؟ تنها چیزی که او انتقاد داشت که برای من خیلی عجیبه که ایشون هم ناگهان هم از دنیا نرفتن، مدتی فرصت بود، چرا این کار نکردن؟ البته بخشی از مسلمان ها شیعیان اعتراض کردن که چرا تعیین نکرده. ولی این سوال هم مطرحه که پیامبر اسلام که در طول مدت زندگیشون اموری که مربوط به مردم بود همه میدونن که با مشورت مردم عمل میکردن. یعنی پیامبر 2 نقش داشت، یکی نقش به عنوان یه پیامبر ابلاغ کننده آیات خدا، دوم به عنوان یه رهبر سیاسی. در مورد نماز و روزه و احکام شرعی پیامبر با کسی مشورت نمیکرد، میگفت اینا به من الهام شده، حالا خودتون میدونید. یعنی اجباری در دین نبود، میگفت لا اکراه فی الدین. ولی در امور مردم مربوط به مردم مشورت میکرد با یک روش دیگه‌ای به صورت دموکراتیک. یعنی عملا پیامبر سکولار بود، دین رو در حکومت دخالت نمیداد، بین دیانت و دولت فصل جدایی قائل بود که این دوتا با هم یکی نیستن. در اون مورد یه شیوه داشت، ولی همه میدونن که چگونه در جنگ ها، در صلح کارش روی شورا بود. طبیعتاً از اونجایی که پیامبر مسئله اداره امت رو واگذاشته شده و موکول به آراء مردم، رضایت مردم، یعنی حاکمیت ملت میدید، طبیعی بود که یه چیزی رو شخصاً، گرچه تمایل پیامبر برای همه روشنه، چنین چیزی رو جز به مأموریت شریعت خودش نمیدید. اتفاقاً از سخنان حضرت علی هم هست در نهج البلاغه، میفرماد پیامبر به من فرمود ابن ابی طالب لک ولای امتی، ای پسر ابی طالب، ولایت امت من شایسته توست، یعنی تو برای این کار صلاحیت و شایستگی رو داری. فَإِنْ وَلُّكَ فِي عَافِيَةٍ وَرِضَا، اگر مردم با عافیت با سلامت و با رضایت به تو اقبال کردن و اجمعوا علیک، اجماع کردن، بپذیر ازشون. اگر دیدی نه، نیومدن سراغت، بر کنار باش که چیزی برگردن تو نیست. یعنی اگه این خانم هزلتون هم بررسی کرده بود به اصطلاح به اصل و منشأ اختلافات، که به هر حال نهج البلاغه معتبرترین کتاب منتسب به حضرت علیه، میفهمید که اینم اتفاقا از نقاط مهم شخصیتی پیامبر بود که در امور مردم گرچه خودش نظر دیگه‌ای هم داشت ولی نمیخواست دخالت کنه، به شورای مردم سپرد در واقع. اونم حکیمانه بود اون کاری که انجام داد، گرچه خب برجستگی ها و به اصطلاح امتیازات حضرت علی قابل انکار برای کسی نیست، ولی این فرق میکنه با اینکه آیا پیامبر میخواسته خودش تعیین بکنه یا در واقع توصیه میکرده به مردم و این رو حق مردم میدونسته که شما باید انتخاب کنید. نظر یک پیامبر یا شخص فرق میکنه با اون حقی که برای تعیین قطعی داره. اینم یه نکته ایست که از به هر حال شخصیت های تأثیر گذاره. خود این خانم هیزلتون مذهبی هم نیست، میگه من یه اگناستم، اگناست این لاعدری در واقع، میگه من یه تئولوژیست تصادفی هستم، یعنی چون در اورشلیم زندگی میکنم، دشمنی های یهودیت و مسیحیت و مسلمون رو میبینم، من کشیده شدم به مطالعات راجب این شریعت های ابراهیمی، حالا این وسط من دیگه جا افتادم و یه تئولوژیست شدم و همه سراغ من میان و با من در واقع مصاحبه میکنم. عرض کردم که کتاب یک زندگی نامه پیامبرم او نوشته که اونم خیلی جالبه، با اینکه یهودیه و در اسرائیلم هست اورشلیم، ولی انقدر تجلیل میکنه که کمتر آدم میبینه مسلمانی اینطور سخن گفته باشه. به هر حال چون گفتین از خانمای اسلام شناسم، حالا این نمونه هاییست که قطعاً بیش از اینا هم بوده و بعد از این فکر میکنم خیلی هم بیشتر خواهد شد، چون ارتباط ها گسترده تره در عالم اینترنت و نمیدونم شناخت ملت ها با هم دیگه، طبیعتاً روز به روز شاهد نگاه تازه و جدیدی به اسلام و پیامبر اسلام رو به هر حال این مجموعه از دید غربی ها خواهیم بود.
خیلی متشکر آقای بازرگان، بحث خوبی بود، تشکر میکنیم. شاید در چیزی که من خودم فکر میکنم جا داره کار بشه روش اینه که یه ریویو پیپر،
بله،
یه مقاله ای که بیاد، معمولا چیزای دانشگاهی میتونن خوب این رو به عمل بیارن که رفرنس بده، خلاصه ای از هر کدوم از این شخصیت ها رو بنویسه و رفرنس کتاب هایی رو که دادن،
بله،
به نظر من خیلی مفید میتونه باشه برای جامعه اسلامی در تمام دنیا که
دقیقا
یک همچین کارهایی شده در این فاصله ها.
بله،
من فکر کنم جا داره وقت کسی داشته باشه بتونه این کارا رو انجام.
بله، ما متاسفانه فرهنگ ما ایرانی ها فرهنگ مشتر فرهنگ شفاهیه،
بله،
خیلی اهل کتاب خوندن نیستیم. اظهار نظرهایم که حالا چه موافقین چه مخالفین اسلام میکنن، یه مقداری ناشی از جریانات سیاسی است، یعنی یه مقداری ترکش خورده از رفتارهایی به نام دین در این 40 ساله هستن برخی از هموطنانی که مخالف هستن، بدون اینکه خودشون حتی 4 تا آیه هم خونده باشن، فهمیده باشن. بعضیا از این نوشته هایی که به صورت خاص توسط گروه های راست ضد اسلامی تهیه شده میخونن و همونو در مترجم همون حرف ها هستن، ولی ای کاش اگر در واقع در جامعه ما هم بودن بیشتر کسانی که مطالعات عمیق میکردن، اگر هم میخوان مخالفت بکنن بخونن، لااقل شناخته باشن، ولی فقط شعاری صحبت کردن و یه مقداری ضدیت های سیاسی رو مداخله دادن، اینا ما به جایی نمیبره. حداقل این درسی است که ما میتونیم از کسان دیگه بگیریم. متفکرینی که حتی در اورشلیم در فلسطین هم هستن ولی کتاب منصفانه‌ای کم نظیری راجع به پیامبر اسلام می‌نویسه. خب این خیلی قابل احترامه که آدم می‌بینه که یک مخالف یا کسی مثل مایکل هارت که دشمن اسلام هم از ضد اسلامه ولی محمد رو تأثیرگذارترین شخصیت تاریخی اون معرفی میکنه. اینا خب اعتبارش خب خیلی بیشتره. حداقل حالا فرصت مطالعه با این گرفتاری های اقتصادی و اینا شاید برای همه فراهم نباشه، برحال حداقل یه نهضت ترجمه ای اگر شکل بگیره تو ایران، حالا چه کتابایی در این مورد که بحث ما بود یا کتابای دیگه. یعنی حیفه که این معارفی که در زمینه‌های مختلف انسان شناسی و ادیان در دنیای غرب منتشر میشه، یا حتی عرض کردم ژاپن یا جای دیگه، حیفه که مردم هم بهره‌مند نشن. حالا خلاصش رو اینطور که شما میفرمایید، اگر اصل کتابم گرون در میاد با این قیمت کتاب، بله. حالا ما در این جلسه در حد فقط نام بردن و چهار تا کلمه
بسیار خوب بود، یعنی تک تک شروع خوبی است آقای بازرگان، یعنی امیدواریم بتونه ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکریم از شما آقای بازرگان، از وقتتون، و شما بینندگان عزیز متشکر هستیم که ساعتی رو با ما بودید. امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته و امید دیدار شما رو داریم. خدا نگهدار.
روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.